محل آزمون ها محدود شده. چند تا نکته هست، شاید خیلی از افرادی که حتی متخصصان با ما زنگ میزنن این شبهه دارن که شاید مدارس غیر دولتی غیر انتفاعیشون پول میگیرن، بچه دانش آموزا نمره های بهتری میدن یا تو سری درسی امتحان کمک میکنن. اینو عرض بکنم که کلن تو مرحله اجرای آزمون مدارس غیر دولتی شریک نیستن و سهیم نیستن و همه آزمون ها تو مدارس دولتی برگزار میشد. و نکته مهمترش اینه که مراقبانی که مجوزهای لازم را از آموز پرورش میگرفتن همه معلمان رسمی آموز پرورش بودن که تو مدارس دولتی درس میخوندن. البته فرمای امسال به معلم ها داده شده بود که تو معلمایی که سر جلسه آزمون بودن که به هیچ وجه دانش آموز یا بستگانشون تو محل آزمون نباشن. تدابیر مختلف اندیشیده شد، حتی تو بحث طراحی سوال امسال خیلی از دانش آموزان تماس میگرفتن به شورا که میگفتن که کلن سوالات مثل سالهای قبل نبوده که خیلی راحت بشه نمرات بالایی گرفت، استاندارد لازم داشت، نه سختی خیلی فوق‌العاده‌ای داشت نه راحتی خیلی فوق‌العاده. این فرایند طراحی استاندارد سال همه اینا به ما کمک کرده بود که آموزش پرورش بتونه آزمون بهتری بگیره. من یه چند تا درصدم خدمتتون یا تأثیر سابقه تحصیل امسال به خدمتتون بگم که خیلی مفید بوده. این بوده که سهم استانهای محروم تو قبولی دانشگاه‌ها بیشتر شده. به عنوان مثال سیستان این اتفاق افتاده، یعنی ضریب قبولی پارسالشون حدودا 1600 بوده که امسال اومد به 4500 و این خیلی نشان دهنده اینه که ما اگه مبتنی بر سابقه تحصیلی پیش بریم هم برابری و عدالت بیشتر میشه، هم کیفیت بهتر میشه، چون آزمون تشریحی هست و نیاز نیست دانش آموزان برن مهارت‌های تستنیشون رو زیاد بکنن. اگه من فرصت دارم چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم.
آره، فقط قبل از نکاتی که بخواید برام بفرمایید من یک دو تا سوالم بپرسم.
بفرمایید.
آزمون های نهایی که فرمودید فقط آزمون 12 رو میفرمایید؟
امسال 12 فقط بوده.
خب بقیه این موارد رو که مدرسه نمره میده.
این نکته ای که شبهه ایجاد میشه و دانش آموزا بهشون اینجا من عرض بکنم که خیالشون راحت باشه اینه که فقط آزمون هایی که به صورت سراسری و نهایی برگزار میشه تو کنکورشون تاثیر
مثل
داره. مثل درسای تو رشته های مختلف متفاوته.
نه کدوم پایه؟
امسال سالی که گذشت 12 بوده اما امسال هم 11 اضافه میشه.
خب یعنی ما فقط 11 و 12 رو قرار هست به صورت سراسری بگیریم نهایی بگیریم؟
نه امسالی که داریم چون
نه اصلا صحبت سر مبنای کنکور
نه گرفتن. سه ساله سال بعدم 10 هم اضافه میشه که تو
قبل از این 9 و 12 بود امتحانات نهایی.
نه 10، 11 و 12 آزمون نهایی برگزار میشه.
خب این یکی از سوالاتی که به وجود میاره این هستش که آیا با هر پایه تحصیل الان که 12 هست سال دیگه میخواد 11 بشه بعدن 10، یعنی اگر دانش آموزی فقط سال آخرشو جدی بگیره میتونه امیدوار باشه به اینکه رشته خوبی قبول بشه؟
ببینید تأثیر آزمون نهایی خیلی اونقدر ضریبش بالا نیست. من میخوام مثلا به عنوان مورد خدمتتون عرض کنم امسال آزمون نهایی دروس تخصصی 27% داشته، یعنی یه دانش آموز پایه 12 8 آزمون تخصصی داره. اگه نگاه بکنیم هر درسی حدودا 3% دیگه یا 3% تأثیر داشته، پس هر سوال این تأثیرش خیلی پایین میشه. اگه بخوایم بگیم که این باعث استرس بچه ها میشه چون هر آزمون درصدش تو کنکور خیلی بالا نیست، این نگرانی و استرس دانش آموزا رو خیلی پایین میاره. برای خود دانش آموزا نباید نگران باشن که اگه احیانا آزمونی رو خوب ندادن این خیلی تأثیر زیادی، شاید بعضی وقتا یکی دو تا تست تو کنکور تاثیرش بیشتر باشه. چون امسال
یه شنونده ی الان برای پیامک فرستادن دانش آموزی داشتن در رشته علوم انسانی و با بدون کنکور مهندسی معماری داخلی قبول شدن. این باگ نیست؟
آها ببینید یه نکته هست دیگه، از اونجایی که تو چند سال اخیر رقابت تو کنکور تو خیلی از رشته محلا کاهش پیدا کرده.
بله.
مثلا من مثال
علوم انسانی چجوری میتونه مهندسی معماری بخونه؟
علوم دیپلم علوم انسانی بوده،
بله،
کنکور ریاضی شرکت
نه،
کرده.
کنکور دیگه شرکت نکرده دیگه، بر اساس سابقه تحصیلی نمره شرکت کرده.
فقط مبتنی بر سابقه تحصیلی اومده،
بله،
مهندسی قبول شده.
بله.
حالا اینو باید دوستان سازمان سنجش، اینو بحث اجراست دیگه، باید دوستان سازمان سنجش.
خب من میخوام بگم همین دیگه، این اینها منجر به همچین باگ هایی نمیشه. دانش آموز مدرسه غیر انتفاعی هم بوده.
خب نمیتونه این اتفاق بیفته دیگه، حتما باید یه مرحله شو.
حالا ما بیایم تعهدشو در بیاریم، بنده
آره
خدا.
نه این خارج برنامه میشه، مثلا پرونده شو بدیم به ما، یه بررسی نظارت، چون بحث شروع باید نظارت بکنه دیگه این اتفاق.
نور بنده خدا رو آجر کنید، ولی به هر حال این باگ سیستمی هست، ایراد سیستمی هست.
آره سیستمی اجرا هست، در صورتی که حتما، چون ما تو همین پس سیاستیمون نوشتیم که کسی که میخواد رشته مثلا انسانی هست به ریاضی شرکت کنه،
بله،
باید دیپلم ریاضی بگیره، چون وگرنه اون تاثیر رو نخواهد.
آقای دکتر موسوی، من متشکرم از حضورتون، از این شفاف سازیتون، از حضورتون، از پاسخگوییتون بسیار سپاسگزارم. میخوام این وعده رو بگیرم که توی فرصت بیشتر تو گفتگوی اجتماعی از حضورتون استفاده کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم.
ما خدمت شما همه شنوندگان عزیز هستیم.
ممنونم از پاسخگوییتون، همه در رسانه حاضر میشید، پاسخگوی ابهامات هستید، یک نکته روشن است. سپاسگزارم، مؤید باشید، خدا نگهدار. هشت و شش دقیقه هست، درباره موضوعات مختلف که صحبت میکنیم، حالا یک ارجاعی هم بدیم. دقایق پیش درباره یکی از میادین میوه طلبه رو شهر تهران صحبت کردیم، اقلامی که عرضه میشه، دلایل عرضه و آنچه که تأثیر داره روی عرضه صحبت کردیم. الان میخوایم بپردازیم به سفره مردم، اینکه چه چیزهایی در سفره مردم حذف شده، چه چیزهایی بنا به اقتضائات قیمتی و مالی و اقتصادی در مرکز توجه بیشتر قرار میگیره. دو میهمان ارجمند در این لحظه داریم که به جمع ما اضافه میشن، جناب آقای مهندس اسدالله کارگر گلشن آبادی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات، و همینطور جناب آقای دکتر ایوب فصاحت، ریاست محترم سازمان میادین و میوه و تربار تهران. آقای دکتر فصاحت سلام.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همگان عزیز. سلام عزیز.
متشکرم از قبول دعوتتون. آقای مهندس کارگر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم سلام، وقت جنابالی همکارانتون، شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. اول با آقای کارگر موضوع رو مطرح کنیم. آقای کارگر، توی رسانه ها مطرح شده که تقاضای خرید میوه کم شده، این رو تایید میفرمایید شما که در فور به عنوان فروشنده میوه و سبزیجات مطرح هستید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مصاحبه‌ای که داشتم، اتفاقا من از مردم بارها تو این زمینه تشکر کردم، گفتم با توجه به این که خب ما تورم تو کالای دیگه داشتیم و میوه هم از این موضوع بیگانه نبوده، ولی مدیریت مردم باعث شده که ما یه مقدار از نظر به قول معروف اسراف و افراد خیلی جلو باشیم. من همیشه از مردم تشکر کردم و بی تأثیرم نبوده. یعنی ما عرض و تقاضامون نسبت، خب وقتی مدیریت میشه نسبت کمتر میشه و فراوانی بار که باشه این اتفاق میفته.
خب الان بذاریم به حساب مسئله معیشتی اقتصادی یا بذاریم به حساب مدیریت؟
من به نظر من خب مکمل هم هستم، ولی تأثیر مدیریتش بیشتره.
یعنی اینکه تقاضا پس کم نشده؟
کم شده، ولی نه اون که مثلا ما بذاریم کلا به حساب به قول معروف تقاضای کم کن، چون مردم نسبت به مخصوصا میوه که ویتامین ارگانیک داره اهمیت خاص قائلن.
متشکرم. آقای دکتر فصاحت در خدمت شما هستیم، شما چطور ارزیابی میکنید تو حوزه میوه و تربار؟ آقای فصاحت، خب ارتباط ما با آقای فصاحت به نحو مطلوب نیست، انشاءالله سعی میکنیم که دوستان سعی میکنن که ارتباط مجدد برقرار کنن و بتونیم به نحو مطلوب صدایشون رو بشنویم و راجع به این موضوع که آیا در کم شدن تقاضا در عرض در میادین میوه طلبار هم وجود داره یا خیر، نظر ایشون رو هم ببینیم که آیا همچین چیزی رو تایید می‌فرمایند یا خیر. آقای کارگر، شما این مصاحبه ای داشتید، توی این مصاحبه مقایسه کردید امسال رو با سال گذشته و خب الان دارید راجع به مدیریت صحبت میکنید. این کاهش تقاضا قاعدتاً سود فروشندگان رو هم کم میکنه، یعنی به نوعی داره یک ناهماهنگی، یک نقصانی در قسمتی از بازار ما به وجود میاره. این رو هم باز مدیریت تفسیر میکنید؟
ببین، ما همیشه اینو تاکید کردیم و واقعا عرفه، میگن فروش بالا سود کم، فروش بالا همیشه سود بالا، یعنی فروش بالا سود کم جواب میده. اینی که مثلا ما بگیم فروشندگان ما ضرر نمیکنن، ما خورده فروشامون الان تقریبا ما خب ما هر هفته جلسه داریم، جلسه داخلی اتحادیه که بیشتریشون متاسفانه دارن انصراف میدن. یعنی ما یه دفعه میبینیم مثلا در دوشنبه که جلسه داریم 20 تا 25 تا انصراف دادن. عجب. حالا دلایل مختلف داره.
یکی از اجازه فرمایید دلایل رو برای قسمت بعد مکوکم های فصاحت به جای من اضافه شدن. آیه فصاحت، آنچه که آیه کارگر مطرح کردن در قسمت اول میخوایم با شما در میون بذاریم. آیا در مراجعه به میادین میوه‌طلبان، آیا در تقاضا نسبت به دوره گذشته، در سال گذشته، آیا کاهش تقاضا شما مشاهده کردید؟
بله، من مجدد خدمتتون سلام عرض میکنم و عذرخواهم که یه لحظه قطع شد. عرض کنم خدمت شما که ببینید آماری که ما امسال در واقع 6 ماهه اول امسال در مقایسه با 6 ماهه اول سال گذشته داریم، ما کاهش معنیداری در عرضه مشاهده نکردیم. یعنی آخرین آمار ما حدود 4% کاهش وزنی از کنم خدمت شما که خرید از میادین ما بوده، اما در عوض حدود 20% افزایش در واقع تعداد نوبت خرید بوده، که این حالا همون چیزی که شما اشاره کردید خدمتون عرض کردم، معنیدار نبوده در میادین ما کاهش عرضه، و احتمالا مردم عرضه دقت بیشتری میکردن در خرید خودشون. یعنی این از با آمار احتمالات هم که شما در نظر بگیرید، بخواییم با مثلا احتمال 95% در واقع این معنیدار نبوده و ما کاهش عرضه‌ای رو در میادینمون نداشتیم. این به این معنا نیست که در سطح جامعه هم حتما این اتفاق افتاده، اما در محدوده عرضه‌ای که ما در میادین داشتیم سعی کردیم که انشالله این کاهش سرانه مصرف مردم عزیزمون اتفاق نیفته و مراجعه افزایش مراجعه 20% داشتیم از نوبت خرید و تعداد، و از اون طرف در واقع کاهش محسوسی رو در عرضه ما نداشتیم.
به نظر میرسه که نوع عرضه‌ای که داره انجام میشه فرقی نمیکنه در سطح فروشندگان یا در سطح میادین میوه و تربار، نوع عرضه نسبت به گذشته داره تفاوت معناداری شده. به نظر میرسه که بله. میخوام اینو به عنوان پیشفرض عرض میکنم، اگر احتیاج به اصلاح داره یا رد داره بفرمایید، شما آقای کارگرم کمک میگیریم. آقای فساد، به نظر میرسه که ما تو عرضه داریم موفق‌تر عمل میکنیم، یعنی عرضه‌های بهتری داره انجام میشه و اون نوسان سنگین قیمت به خاطر کمبود یک قلم کالا امسال نداشتیم، باش مواجه نبودیم. چقدر تایید میکنید، چقدر اصلاح میفرمایید؟
بله، این کاملا درسته. ما هم در بررسیامون و در تحلیلمون، حالا جناب آقای کارگر هم حتما تحلیل بخش خودشون رو دارن که یه مقدار شاید نسبت به ما خب ماهیتا یه مقدار متفاوته، ولی این فرمایش شما کاملا درسته که نوع عرضه بخشش تغییر کرده. خوشبختانه ما امسال، حالا آقای کارگر هم احتمالا تایید میکنن که نوع کیفیت میوه هامون هم خب خیلی خوب بود، یعنی مجموع از بود کیفی اگر ما بخوایم نگاهی به عرض کنم خدمت شما که نوع کیفیت میوه ها نسبت به سال گذشته داشته باشیم، بسیار با کیفیت بودن، و در نوع ارزش هم ما خب حدود تقریبا 15% بر اساس آمار دقیقی که داریم ما افزایش کیفیت رو در میادینمون با وزارت هایی که داشتیم شاهد بودیم، و الان در واقع با تأمین از مراکز و کانون های تولید این کیفیت هم داره بیشتر میشه. همه ماها، حالا هم جناب آقای کارگر این برنامه بسیار خوب شما، هم باید به این سمت بریم که انشالله بتونیم ما سرانه مصرف میوه رو در جامعه با در واقع حذف واسطه ها و با کاهش قیمت ها و یا یک جاهایی با تثبیت قیمت ها انشالله افزایش بدیم.
متشکرم. آقای کارگر بفرمایید اون دلایلی که میخواستید اشاره بهش بکنید.
بله، همین دلایلی که عرض کردم. ببین، ما در دوشنبه که جلسه میذاریم بیشتر متاسفانه انصراف بیشتر، مخصوصا این خورده پاها، مغازه های ضعیفتر. حالا دلیل داریم اینو، بنده خدا ما معترضین داریم در روز اتحادیه که مالیات های سنگین به اینو بستن. اصلا من مثلا نمونه شو عرض کنم خدمتون. پارسال یه برنو خدایی 16 میلیون تومن مالیات داده، امسال میگه که آقا 283 میلیون تومن به من مالیات بستن. خب من چجوری بودم؟ با توجه به این که از این حاجی اردنیا بوده، خیلی آدم منصف بوده و خب ما اردو رو میشناسه، واقعا بعضی جاها به اعضای ما ظلم میشه، به خاطر همین خب بنده خدا دارن جمع میکنن یه بخشیشو.
خب این مربوطه به حالا قسمت مالیاتی فقط هستش یا اینکه باید بریم سراغ اون اقبالی که باید به خرید صورت خب بگیره یا بله. توان خرید مردم رو باید در
نظر بله. اقبالو من حالا اینم لابلاش عرض کردم که حالا در جریان باشه، حالا اعضای ما هم خب بگن که به رسانه و به خدمت شما رسانده باشه. ولی در مورد اقبال که شما فرمودین، بله ما خوشبختانه ما دو سال که سال آوری داشتیم، یعنی ما مشکل یا کمبود تو هیچ زمینه ای نداشتیم. همونجور که دکتر هم اشاره فرمودن تو کیفیت ها واقعا خوب بوده، یعنی ما یه موقعی میدیدیم مشکلات و چالش های کمبود یا حالا آفرزدگی داشتیم، ولی این تا این یکی دو سال واقعا کیفیت های میوه بالا رفته و ما یکی از دلایل خوب این یکی دو سال همون این که آفرزدگی نداشتیم.
متشکرم آقای دکتر فصاحت. میخوایم درباره اون مدیریت عرضه با شما هم صحبت بشیم. ما در سالهای گذشته این رو میدیدیم که در فصلی در موقعیتی موضوعی کسر عرضه داشت و این کسر عرضه باعث میشد که یهو یک تورم قیمتی در قسمتی به وجود بیاد.
بله ببینید جناب آقای هاشمی، ما یک اعتقادی داریم، چون حالا بنده خودم از بخش تولید هم هستم، اونجا هم عرض کنم خدمت شما که بالاخره مواردی هست که این تولید کننده هم بایستی براش صرفه اقتصادی داشته باشه برای عرضه خودش. ما یه بررسی رو کردیم، سعیمون این بوده، نمیخوایم بگیم در همه جاها موفق بودیم، ولی همیشه بازار رو رصد کردیم در طول این یکی دو سال. هر جایی که دیدیم کشاورز از اون قیمت بهای تمام شدهش اومده پایین، در همکاری با جهاد کشاورزی، مثلا آخرین موردی که ما انجام دادیم در مورد عرض کنم خدمت شما دیمو ترش بود که خب کشاورزا با قیمت مثلا 4-5 هزار تومان داشتن در بازار میدادن و بعد دیگه به یه نقطه رسیدن که اصلا دیگه عرضه نمیکردن. اگر این ادامه پیدا میکرد یک عدم عرضه مثلا یک ماه داشتیم و بعد یک جهش قیمت، هم تولید کننده ضرر میکرد هم مصرف کننده. ما با ورود مستقیمی که به این موضوع کردیم و در واقع انتقال از مراکز تولید، این در واقع اصطلاحاً سکته‌ای که شاید ایجاد میشد جلوی این رو گرفتیم. هم تولید کننده میوه‌اش رو در واقع برداشت کرد و تو بازار داد با قیمت حدود مثلا 10 تا 12 هزار تومان، از این طرف حدود 6 هزار تومان هم در هر کیلو اون مصرف کننده سود برد با حذف واسطه. ما یک عرضه تقریبا سیاست اینچنینی رو در مثلا فرض کنید گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، مثل همین لیمو ترش و انشالله در سیب و پرتقال و کیوی هم مد نظرمون هست. این نوع مدیریتی که ما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم سبب شد که هم تولید کننده در یک مقاطعی که افزایش محصول داره ضرر نکنه و هم مصرف کننده با عدم عرضه‌ای توی بازار در واقع مواجه نشه. و نمیخوایم بگیم 100%، اما آماره ما هم نشون میده که ما خوشبختانه امسال با در واقع قطع عرضه‌ای در سطح میادین و مواجه نشدیم. و البته با این اقدامه بسیار خوبی که همکاران عزیز من به صورت کارشناسی تلاش میکنن، قیمت عادلانه‌ای رو برای مصرف کننده و از این طرف هم برای تولید کننده در واقع تعیین کردن و این اقدامه هم خیلی اثرگذار بود در نوع عرضه. البته نظارت‌های ما و تلاش‌های مدیران محترم میادین ما در سطح شهر تهران هم روی این موضوع در واقع مؤثر بود. جانی کلام این که همه تلاش‌های ما اینه که انشالله ما بتونیم قیمت واقعی میوه رو تا اونجا که میتونیم برای مصرف کننده در سطح پایین و برای تولید کننده هم در سطحی که براش در واقع یک سود اندکی داشته باشه قرار بدیم و انشالله بتونیم سرانه مصرف میوه رو در جامعه افزایش بدیم که انشالله سبب افزایش سلامتی و رشد در واقع سلامت مردم عزیزمون خواهد شد.
شدنی هست افزایش سرانه مصرف؟
ما داریم تلاش میکنیم. ما الان روش‌هایی رو دوستان ما تلاش دارن میکنن که به این نوعی یا یک جایی حتی شاید به این سمت هم بوده که مثلا میوه‌ای رو با یه کیفیتی که اونها علاقه مند هستن و توان خریدش رو دارن در اختیار مردم عزیزمون بگذارن که اون سرانه مصرف پایین نیاد. ما الان در سطح عرض کنم خدمت شما که هدف خودمون همونجور که خدمتون عرض کردیم، علی رغم این که خب من اطلاعات در واقع حالا موثقی ندارم، ولی کاهش مصرف میوه شاید، و یا بهتره بگم کاهش خرید میوه از بعضی از میوه فروشیات کاهش پیدا کرده، کاهشش هم قابل توجه، اما ما در سطح میادین خوشبختانه این موضوع نداشتیم و خوشحال هستیم از این که مردم سرانه مصرفشون در اون گروه هدفی که به ما مراجعه میکنن سعی کردیم که پایین نیاییم. حالا این که یه سری موضوعات دیگه در بحث فروش باشه واقعا درآمد برای ما اصلا مؤثر و با ارزش نبوده و جزء اهداف ما نبوده، اما حداقل حفظ سرانه مصرف گروه های هدف ما جزء در واقع آرمان ها و عرض کنم خدمت شما که مسئولیت اجتماعی و هدف ما بوده.
سپاسگزارم آقای دکتر فساد،
خیلی ممنون آقای هاشمی، تشکر میکنم،
روز باشید،
التماس دعا داریم از شما.
آقای مهندس کارگر سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
اگه اجازه بدید من یه توضیح مختصر بدم،
خیلی کوتاه اگر باشه لطفا.
بله ببین جناب هاشمی، اصلا با اما اگر من یه مملکت درست میشه آقای دکتر اینا رو میفرمایند، ما باید برندسازی کنیم. حالا ما
ایشالله این کار
بعد تو اصلا ببین ما تو حوزه دیگران که نباید دخالت کنیم. ایشون الان داره همش در مورد تولید کننده
صحبت میکنه. حضور داشتن نفهمید آقای کارگر.
بله؟
کاش حضور داشتن میفرمودی که بتونن.
بله خب آخه من الان ایشون فرمودن که مغازه ها اینجوری، اصلا مغازه ها اینجوری که ایشون میگن نیستش که، مغازه ها کیفیت بالا در نظر میگیرن. برند ما دنبال برندسازی ایم. این که ما بیان بگیم آقا حالا از طرف جهاد کشاورزی همه رو بعد وعید بدیم که این که درست نیست، ما باید تو حوزه خودمون قدم برداریم.
الان مشخص اگه بخوایم بگیم به صورت مشخص آنچه که در پاسخ هست، حالا حتما برای فساد دوباره روی خط خواهند اومد برای پاسخ، حالا آنچه که به صورت مشخص انتقاد مطرح میکنید چه هست؟
بله ما بارها این انتقاد از جهاد کشاورزی داشتیم، یعنی دوستان تقاضا کردیم که بیاین آقا بیایم برندسازی کنیم، بیایم کدبندی کنیم که تو وقتی که قیمت میذاریم تمام سرتاسر کشور به یه برند فروخته بشه، بگیم آقا مثلا کد 253 با این قیمت باید فروخته بشه، نه اینکه الان بنده خدا مصرف کننده نمیدونه هی آقای فسر میگه ما نظارت کردیم. کجا رو نظارت کردیم؟ من شب عید رفتم تو میادین، یعنی اگر میخواستی برای یه مجلس یه میوه تهیه کنی تو کل اون معده نمیشد 50 کیلو بار درست حسابی تهیه کنی، همش بار ضعیفی که فقط اسمن مثلا سیب بود، اسمن نارنگی بود، اسمن پرتقال بود. اصلا اینا اینجوری نیست، شما معدین رو برین رصد کنین و بیاین میوه فروشی هم رصد کنین ببین کیفیت ها چقدر، اصلا کیفیت ها رو نمیشه قیاس کنین. بعد اینی که بیشتر من انتقاد دارم و تو حوزه خودم من میگم آدم باید قدم برداره، به لحاظ این که ما بیایم به جای این که تو هر حوزه جهاد کشاورزی به نوبت خوده، کشاورز به نام خوده، بیایم اینو از جهاد کشاورزی تقاضا کنیم که بیایم آقا با یه همدلی همکاری بیایم برندسازی بکنیم به مصرف کننده بدونه داره چی میخره. آقا من امروز که قیمت پشت رادیو تلویزیون رسانه میگم آقا مثلا سیب در سراسر کشور فلان کود اینقدر باشه، اینه که ما بیام از طرف همه آقا ما اینجوری کردیم، ما از طرف کشاورز اومدیم بقولی اومدیم خریدیم و این که اینا فقط شعاره به نظر من، اینه که من شبنده وقت سنه گرم.
سلامت باشه. شما از کجا تهیه میکنید اقلامتونو؟
الان کلن از کشاورز تهیه میشه.
یعنی شما مستقیم از کشاورز میخرید یا از
نه کلن؟ ببین آخه من اگر جناب هاشمی اگه بخوام من به قول معروف صحبت کنم شاید وقت
نه الان همین سوالی که من پرسیدم الان شما تعیین بارتون از کجا هست؟
ببین اصلا بنای میادین ترابار بنا به کشاورز بوده، یعنی کشاورز شمالی جنوبی عرض کنم خدمت شما شرقی غربی همش تو مقطع خودش بیاره، یعنی مستقیم بیاره بفروشه. الان کدوم میادین این کارو میکنه؟ الان همشون کرایه نجومی دارن میدن، یعنی دست به دست چند دادمون همشون هم از بار دو و سه میدون دارن تهیه میکنن، اصلا هیچ کدومشون که بار مستقیم ندارن، چجور میتونه؟ اونا مقطعی قرار بودن.
یه کاری ما این موضوعی که شما مطرح کردید و میذاریم مبنای صحبتمون تو جلسه آینده، از شما وعده میگیریم، از آقای دکتر فصاحت هم وعده میگیریم که این موضوع رو بیایم مطرح کنیم، پاسخ ایشون رو بگیریم، ببینیم انتقاداتی که شما دارید
خوبه. اتفاقا من میخوام که یه وقت بیشتری به اختصاص بدیم که این تاکید روشن بشه اصلا میادین چرا باید دائمی بشه.
ولی شما این پاسخ میدید که شما از کجا تهیه میکنید خودتون؟
از همه ما.
یعنی شما خود... میدید تربار مرکزی میخرید؟
بله اصلا قانون نشینه که
خود دارید تربار مرکزی میخرید، خود شما دارید از همونجا تامین میکنید که جنستونو.
خب
فقط احتمالا سورتینگتون بالاتر هست.
اصلا نمیشه، اونا هم این کار رو میکنن، اصلا مستقیم ما نداریم، اونا از میدون اونا. ببین ما اصلا اشتباه نداره، من اینو بگم خدمتتون یه لحظه ببخشید. ببین ما قانونمون اینه که از عمده فروشی تهیه کنیم، ادعا هم نداریم. اما وقتی میادین میگه که آقا من بار مستقیم باید کشاورز بیاره اونجا توضیح کنه، اصلا این کشاورزی وجود نداره، همش واسطه است. میتونه همش انتقاد از واسطه میکنه، ولی متاسفانه همه واسطه هن اونا.
بسیار خوب، متشکرم آقای کارگر. این وعده رو میگیریم که حتما با خود فصاحت به این موضوع بیشتر بپردازیم توی فصل وقت مفصل‌تر. متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا
خب سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید شنوندگان محترم. تا صبح گفتگوی دیگه که میشه شنبه صبح، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنیم. انشالله چهارشنبه و پنجشنبه جمعه بسیار بسیار خوب و سلامت شادی در پیش داشته باشید. تا شنبه صبح خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیو یه گفتگو. ساعت 8:27 دقیقه است، همراه ما بمونید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. خدمتتون عرض کنم که در خصوص مسابقات پاراسیایی هانجو یک خبری دارم براتون، در مورد رتبه بندی کشورمون که در کدام مکان در کدام جایگاه قرار داره. ایران در رتبه دوم بازی‌های پاراسیایی هانجو با 19 مدال طلا و 24 نقره و 13 برنز در رده دوم رتبه بندی قرار گرفته. تبریک عرض می‌کنیم خدمت جامعه ورزشی کشورمون و به یکایک ایرانیان در سراسر میهن عزیزمون ایران. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید و به برنامه‌های این شبکه رادیویی توجه می‌کنید. اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید، نظرتون رو در مورد برنامه‌ها بگید و اگر که سوال نظرسنجی هم در برنامه‌ها مطرح میشه، میتونید از این طریق به همکاران من پاسخ بدید در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. خوشحال میشیم که شما ارتباطتون رو با برنامه‌های رادیو گفتگو حفظ کنید و ضمناً شماره